و سومین انیمیشن در سالهای 2014 و 2018 ساخته و اکران شد.
اسم من هیکاپه، یعنی سکسکه. میدونم اسم عجیبیه، ولی بدترین اسم من نیست. پدر و مادرها فکر میکنن اینجور اسما قولا رو میترسونه. انگار رفتار وایکینگی ما این کارو نمیکنه.
سوپر هر اینجا چی کار میکنی؟ باز چی بیرونی؟ چرا باز بیرونه تو؟ این بیرون چی کار میکنی؟ برو تو.
ایشون استویک بزرگه، رئیس گروه. میگن وقتی که بچه بوده کله ی اژدها رو از تنش جدا کرده. فکر میکنید من باور میکنم؟ بله میکنم.
خب چی داری؟ گامبادو، نادیگر، دوچنده و یک گلم کابوس شب باشد.
خشم شب چی؟
بلان نه.
خوب
مسئله رو روشن کنید.
داستان فیلم چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم درباره یک وایکینگ جوان به نام هیکاپه که در سرزمینش مدام مورد حمله تعداد بسیاری اژدها قرار میگیره و مردم سرزمین وایکینگ ها شجاعانه به جنگ تعداد بسیاری اژدها میرن. اما هیکاپ جوان توانایی جنگیدن با اژدها را نداره. در این میان اژدهایی به نام خشم شب که از بقیه هم نوعانش خطرناکتر و وحشتناکتره وجود داره که هیچ وایکینگی تا به حال موفق به کشتنش نشده.
کار اونا خیلی باحال‌تره. بذارم زمین، باید نشون خودم رو بذارم.
نشونهای زیادی گوشتی، به اندازه کافی هم گم زدی.
تو فرصت بده، فقط یکی ثانیه یه اژدها میکشم و ازم خیلی بهتر میشه، خیلی بهتر از حالا.
تو نمیتونی چکش بلند کنی، نه تبر بگردونی، نه یکی از اینا رو پرت بکنی.
خیلی خوب، تو راست میگی، ولی این برام پرت میکنه.
ای خوب به من نگاه کن، منظور منم همینه.
خب فقط باید یکم منتظر بشم.
هیکاپ اگه دلت میخواد بری با اژدها به جنگی باید دست از این کارا برداری.
یعنی باید کل هیکلمو عوض کنم؟
آره درسته، دیگه نباید خودت باشی.
باید بگم که دارید وارد بازی خطرناکی میشید. شما با محدود کردن یه وایکینگ تازه کار بعد جوری دارید خطر میکنید. منتظر خطراتش باشید.
خطر رو قبول میکنم. شمشیرت رو تیز کن، سیکل کن.
یک شب که تعداد زیادی اژدها به سرزمین وایکینگ ها حمله میکنند، هیکاپ اژدهای خشم شب رو به دام میندازه. پدر هیکاپ که رئیس قبیله وایکینگ هاست، برای جلوگیری از حمله تعداد بسیاری اژدها با کشتی به جستجوی لانه اصلی اونا میره. هیکاپ به اصرار پدرش و در غیاب اون در تمرین‌های اژدها کشی شرکت میکنه و در این بین با اژدهای خشم شبی که به دام انداخته بوده دوست میشه و اسم اونو بیدندون میذاره.
یاره هسته دارم لک زده واسه پومات سوختنی.
من دلم میخواد جاش بمونه رو شونم یا روی چیه بازو.
آره اگه فقط جاش بمونه خیلی خوبه.
شوخی که نمی کنید نه؟ من نمیترسم.
در اون زمان هیکاپ که میدونست در اونجا اژدهای بزرگ زندگی میکنه، با تعداد زیادی اژدها که در زمین تمرین بودن به لونه اصلی اونا میره و وایکینگ ها رو میبینه که مورد تهاجم اژدهای بزرگ قرار گرفتند. هیکاپ بیدندون رو آزاد میکنه و به همراه بیدندون به جنگ اژدهای بزرگ میره و اونو شکست میده و در این نبرد هیکاپ پای چپش رو از دست میده. در پایان وایکینگ ها با اژدهای بزرگ، بیدندون و بقیه هم نوعانشون دوست میشن و هیکاپ هم با اژدهای بزرگ آشتی میکنه.
میخوام بدونم چه خبر. هیچ کس نتونسته به خوبی تو باشه. جالبه تو.
زود باش حرف بزن. با کسی تمرین میکنی؟
تمرین اصلا
سر به این مربوط نباشه.
میدونی چیزه میخوام بگم، من اصلا تمرین نمیکنم.
کیه؟
آستریت بیدندون. بیدندون آستریت.
انیمیشن چگونه اجدهای خود را تربیت کنیم رو به شما معرفی کردیم. تا انیمیشن منتخب بعدی آپاراچی، خدا نگهدار.
با ادامه تلختر از عسل از رادیو نمایش همراه باشید. ساعت 10:05 است. خب بریم سراغ ادامه در واقع مستندات تاریخی که داریم. جنگ چالدوران نتیجه پیش‌داوری های شاه عثمانی بود. این جمله به هیچ وجه من الوجوه پیش‌داوری نیست، بلکه یک واقعیت تاریخیه. اسناد و مدارک قابل قبول و معتبری هم در این زمینه وجود داره. در دوره شاه اسماعیل اول صفوی، سعی برخی از بزرگان دین در اردبیل در نشر و تبلیغ مذهب تشیع در نواحی آناتولی و دربار عثمانی با این مسئله و با این روند دچار دغدغه خاطر شده بود. سلطان سلیم اول پادشاه عثمانی در این ایام مثل شیبک خان ازبک و حتی بیش از او در آیین تسنن تعصب داشت. او تلاش در مبارزه با انتشار مذاهب شیعه رو لازمه خلافت اسلامی میدونست. به همین دلیل گسترش تدریجی شیخ اقلی خانقاه اردبیل رو در مجاورت مرزهای شرقی قلمرو خودش با ناخرسندی و دلنگرانی دنبال می کرد. در این بین در آناتولی یه جنبش شیعی اتفاق افتاد. جنبش یا شورش شاه قلی تکلو یا تکلو در ربیع الاول 917 هجری. از نظر سلطان سلیم اول این جنبش نوعی آجیر خطر محسوب می شد. شاه ایران با قسمتی از سپاه خود به نزدیکی همدان عقب نشست و تبریز به دست نیروهای عثمانی افتاد و این مطلبی که خدمتون عرض شد برگرفته از کتاب روزگاران تاریخ ایران از آغاز تا سلطنت پهلوی نوشته دکتر عبدالحسین زرین کوبه. و اما بریم سراغ جنگ کارنال که نتیجه پیش داوری های شاه عثمانی بود. این جمله همطور که عرض کردم بارها و بارها و باز هم تکرار میکنم، به هیچ وجه من الوجوه پیش داوری نیست، بلکه یک واقعیت تاریخی است. اسناد و مدارک قابل قبول و معتبری هم در این زمینه وجود داره. چرا ترسیده ای؟ مگر نادر به دنبال توست؟ خب این مسئله هندیه که شاید با مثال رایج ما از قوم تاتار بیشباهت نباشه. میگن نادر یکی از منفورترین چهره های تاریخ هنده. جنگ و غارت او در این سرزمین هرگز از خاطر هندیان پاک نمیشه. همه اینها به خاطر همون جنگ معروف کارنال یا کارنال در واقع اتفاق افتاده. شماری از افغانها پس از شکست از نادرشاه به دهلی گریختن و به محمد شاه گورکانی پناه بردن. نادر در نامه‌های متمادی از شاه هندوستان درخواست کرد که فراریان رو تحویل بده و بی توجهی هندیان به این درخواست‌ها او رو خشمگین کرد. از طرفی دیگه محمد شاه با کشتن آخرین سفیر ایران کار رو بر خود تمام کرد و باعث شد تا نادر به هند اعلان جنگ بده. روایت میکنن که سپاه 90,000 نفری ایرانیان در برابر ارتشی شامل 250,000 جنگجو، 3,000 توپخانه و 2,000 فیل جنگی قرار گرفته بود. به خرطومهای فیلهای آموزش دیده که در خط اول سپاه قرار داشتن، شمشیرهای عظیمی بسته شده بود تا در موقع حرکت و به هنگام جنباندن سر هر موجود زنده‌ای رو با شمشیرهاشون بدرند و یا زیر پا له کنند. شاه ایران برای مقابله با این سلاح دستور داد شتران رو در خط دوم و به دور از انظار نگه دارن و به دم و پالان اونها هیمه آغشته به روغن ببندن و وقتی که جنگ آغاز شد با آتش زدن هیمه ها به ناگاه این هیولاهای آتشین رو به سمت فیل ها هدایت کنن. تدبیر نادر کارگر افتاد و فیل ها با دیدن این منظره عجیب و غریب و موهش رم کردن و به صفوف خودی ها زدن و بسیاری از نظامیان هندی رو زیر لگدها و ضرب شمشیرها به قتل عام کردند. ایرانیان هم با هجوم به صفوف باقی مونده تعداد بسیاری رو کشتن و در نهایت محمد شاه رو اسیر کردند. نادر وارد دهلی شد، اما سه روز بعد شایعه کشته شدنش در شهر پیچید. این خبر به هندیان جسارتی داد و اونها در شهر به سربازان ایرانی حمله کردند و عده زیادی رو کشتن. چون در نواحی شرق عثمانی بر ضد دولت او قیام کرده بود، اما چیزی که در این ماجرا توهم سلطان رو بیشتر کرد این بود که بعضی از طوائف تکلو از مدتها پیش در اردبیل به دسته های قزلباش پیوسته بودند. ماجرای این شورش سلطان سلیم رو به شدت نسبت به تکلو و قزلباش ها به خشم آورد و لاجرم برای دفع این شورش دست به خشونتی ددمنشانه زد که منجر به قتل در واقع 40,000 تن از شیعیان آناتولی شد. بعد از این کشتار هم از ترس اینکه پادشاه شیعه ایران برای انتقام از این کشتار بیرحمانه برای او دشواری‌های به وجود نیاره، پیش دستی کرد و لشکری عظیم که میگن تعدادش به 120,000 تن میرسید رو با تجهیزات فراوان از جمله با توپخانه قوی و سلاح‌های آتشین و مخرب عازم آذربایجان کرد. Thank you. سپاه قزلباش در این زمان از حیث تعداد به زحمت به نیمی از این عده می رسید و از طرف دیگه اسلحه آتشین کارساز و فراوان هم نداشتن. علاوه بر این طرز مبارزه با نیروی توپخانه رو که برای اونها تقریبا تازه و ناشناس بود نمی دونستن. در این وضعیت سپاه دو کشور با هم روبرو شدن. جنگ در دوم رجب سال 920 هجری قمری در دشت چالدوران بین ارومیه و خوی فعلی در آذربایجان غربی رخ داد. پادشاه صفوی در عرصه نبرد رشادت و شجاعت فوق‌العاده از خودش نشون داد. حتی چندین بار با شمشیر به توپ‌های دشمن حمله کرد و زنجیرهای اونها رو پاره کرد، اما سرانجام پیروزی نصیب دشمن شد. وقتی نادر با خبر شد، کوشید با دادن پیغام و حضور در میان مردم آشوب رو بخوابونه، اما از میان جمعیت تیری به سوش شلیک شد و این اقدام خشمگینش کرد و در یک قضاوتی که نظیرش در تاریخ زیاد بوده دستور قتل عام رو صادر کرد. یک شاهد و تاریخ نگار ایرانی کشتار رو چنین شرح داده: موافق حکم والا، سربازان در کوچه ها و راسته ها منتشر شدند و در تمام ضلعها ها قتل عام را شروع کردند و از زن و مرد و جوان و پیر و تندرست و بیمار و بچه و معصوم هیچ کس را زنده نگذاشتند. هر کس به مقابل آنان می رسید فلفور از ضرب شمشیر و تیر و تبر بر خاک نیستی می غلطید. شمار مقتولان قریب 50,000 نفر رسید و باز می گویند غنایمی که نادرشاه از هند به ایران آورد 10 برابر بیشترین درآمد سالانه دوران صفوی برآورد شده است. این موسیقی تبریز درمه که بابک زرین در واقع سازنده این کار فاخر هست، ما این مطالب رو خدمت شما ارائه کردیم و نمیدونم چه اتفاقاتی تو ذهن تک تک ما میتونه بیفته وقتی که مرور دقیق تاریخی داریم بر وقایعی که گذشته و کشته هایی که در واقع اشاره شد بهش، پشته ها از این کشته ها اتفاق افتاده و مستندات تاریخی اینطور بیان میکنه. همچنان شنونده تلختر از اصل هستید. 10:19 است.
آینه چون نقش تو به مود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست.
Oh, 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 oh تر از عسل.
کلی پیامک به دستمون رسیده که امیدوارم فرصت داشته باشیم حداقل بخشش رو بخونیم. به احترام همه عزیزان شنونده که همراه ما هستند و این برنامه رو تأیید میکنن، در واقع نوعی باید بگم که واقعیت‌های تاریخی رو در این برنامه جستجو میکنن، دنبال میکنن و به نتیجه هم میرسن بر اساس در واقع نتایجی که از اتفاقات تاریخی میتونن داشته باشن. بریم سراغ پیام‌ها راجع به قضاوت کردن، که آخرین بار که قضاوت شدید یا قضاوت کردید و 3075 هم که در اختیار شما بوده و پیاماتون رو داریم میخونیم. آقای احمد از پیشوا گفتن که با سلام، چند ماه پیش همسایم درباره من قضاوت کرد، تهمت سرقت به من زدن. بعد از چند وقت شخصی پیدا شد و مشخص شد که من بیگناه هستم. البته من گذشت کردم، ولی اونها حتی معذرت خواهی هم نکردن، با اینکه به هر حال میدونستن که من بیگناه هستم. آقای احمد عرض کنم که شاید خجالت کشیدن بیان و عذرخواهی بکنن. شما این بچه قضیه رو هم ببینید، شاید این تهمتی که زدن واقعا خودشون هم شرمنده شدن. گفتن که سلام دوستان رادیو نمایشی عزیز، قضاوت مال خداست. ما چی کاریم که در مورد دیگران قضاوت کنیم و رأی به گناهکاری آدم ها بدیم؟ به خدا که در پیشگاه خودش همه گناهکاریم، هر کس به نحوی. حسن زاره هستم از شهریار. دلم خدایی خیلی پره از دست قضاوت های نادرست و نابجا. آقای مهرداد از اصفهان فرمودند پوریای ولی اینطور گفته: بر سر نفس خود امیری مردی، بر بردگری خرد نگیری مردی. آقای مهدی رحیمیان از یحیی آباد اصفهان گفتن نباید یک طرفه به قاضی بریم، نباید نسنجیده حرفی رو بزنیم که بعداً پشیمان بشیم. آقای خسرو خورشید از شیراز فرمودن که من نمیخوام برنامه شما رو قضاوت کنم، ولی چرا میگید و اصرار دارید که پخش دیالوگ هایی که در واقع از فیلم های متعدد هست شنوندگان درخواست کردن؟ بله، من عرض کنم خدمت شما، گفتن در ادامه اجازه بدید تا آخرش بخونم خدمت دوستان که بدونن که واقعا ما با صداقت داریم اینجا کار میکنیم. گفتن که این مطالبی که پخش شد اصلا چیز بدی نبود که بخواید اون رو به گردن شنوندگانتون بندازید و بگید اونها درخواست کردن، حقیقتی بوده و هست و ارادتمندم. خیلی متشکرم از برنامه‌تون. آقای خورشید بزرگوار از شیراز، عرض کنم خدمت شما که اینها هرچی که گفته میشه خدمت شما بر اساس و برگرفته از خواست شنوندگان دقیق برنامه تلختر از عسل، و بحث این نیست که ما اصرار به چی داریم یا چی نداریم، مثلا بحث اصرار کردن نیست. با احترام به همه شنوندگان عزیز و اینکه به اجابت رسید درخواستشون این مطالب عنوان میشه و هیچ قصد دیگری درش نیست، وگرنه بخشای متعددی رو ما در تلختر از عسل خدمت شما بزرگواران ارائه میکنیم. متشکرم که بازم همراه ما هستید. یه دونه دیگه، یکی دوتا دیگه اجازه بدن من بخونم. آقای بله 0912-72-96 گفتن گاهی حقیقت اون چیزی نیست که نوشته میشه، اون چیزیه که سعی میشه پنهون بمونه. خیلی حرف دقیقی بود اون چیزی که شما گفتید. و بعد گفتن که عرض کنم که متشکرم از برنامه خوبتون. 0912-70-20 گفتم متشکرم از برنامه‌تون، من از آغاز شنونده بودم و امروز اولین باره که دارم آشنا میشم با تلختر از عسل. مطمئن باشید که یکی از شنوندگان پروپاقرص این برنامه خواهم بود هفته های آینده. خیلی متشکرم.
سرمستی من بروز اندازه شده است، با موی سپید سرخوشم که از می تو، پیران سرم بهار دلتازه شده است. ای چرخ فلک خرابی از کینه توست، میدادگری شیوه دیرینه توست. ای خاک اگر سینه تو بشکافند، بس گوهر قیمتی که در سینه توست، بس گوهر قیمتی که در سینه توست.